رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أترته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله وبعد أن علي عليه السلام. وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، أعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي، فكتبت إليك كتابي مستظهرا به، إن أنا بقيت لك أو فنيت. سخن ما در جلسه پیشین به اینجا رسید که وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نه در قالب یک تعارف که به عنوان یک حقیقت ممتاز افتخار آفرین فرزند خودشون رو با این عنوان و با این بهانه مورد خطاب قرار دادن که تو همه وجود من هستی، و رهنمودهای حکیمانه خودشون رو در لفافه دلنگیز از احساس و عاطفه لطیف و ژرف قرار دادن و این حقیقت رو به عنوان یک رابطه و یک انس دو طرفه و میراث ماندگار یک پدر جاویدان الهی ملکوتی به یادگار گذاشتن. لذا وقتی فرمود لو اصابک اصابنی و که ان الموت لو اتاک اتانی، هر مصیبتی که به تو رسید به من رسیده، حتی اگر مرگ دامنگیر تو شد، گویی من از دنیا رفتم و من در کام مرگ قرار گرفتم، این ادعا و این گفته مانند یک شراب شیرین حیات آفرین رحمتزا دولت وجود ایشون رو سیراب میکنه، برکت در میاره و با نشاط میکنه. و زمانی که فرمود فعنانی من امر که ما یعنینی من امر نفسی، فکتبتو الیک کتابی مستظهرن بهی ان انا بقیتو لک او فنیت، اهتمام کار تو رو اهتمام به کار خودم دانستم، و چون کار تو کار خودم بود به عنوان وظیفه برای تو نوشتم تا در زنده بودن من و در مرگ من تکیگاه تو باشه. فرزند والا مقام او نه تنها مقاومت نمی کنه، بلکه هدایت پدر والا مقام خودشون رو به عنوان نقشه راه و نسخه نجات بخش برای رسیدن به زندگی ایمانی هم میپذیره و هم نسبت به اون پایبندی پیدا میکنه و تمام حقایق او رو در زندگی مبارک خودش نهادینه میکنه و عملیاتی میسازد. چرا؟ برای این که پسر نسبت به پدر به باور رسیده، او می داند که پدر غیر از اراده و خواست ذات اقدس حق تعالی هیچ اراده ای نسبت به او نداره، و در این سند جاویدان هیچ چیزی بجز جاودانه شدن، بجز عاقبت به خیر شدن وجود نداره. لذا نه خود وصیت فرسایش پیدا میکنه و در گذر زمان کمرنگ میشه، نه فرزند و فرزندان در مقابل او مقاومت نشون میدهند. بعد از این مقدمات امیرالمؤمنین سلام الله علیه میفرماید فإنی اوصیک بتقوی الله ای بنی و لزوم امره و عمارت قلبک بذکره الاعتصام بحبله. پسرم، من تو رو به تقوای الهی، التزام داشتن به فرمان و امر نهی خدا و آباد کردن قلب و روح خودت با ذکر و یاد خدا و چنگ زدن به ریسمان لطف و عنایت الهی توصیه میکنم. و ایو سبب اوثق من سبب بینک و بین الله ان انت اخذت بهی، کدوم وسیله میتونه بین تو و خدا مطمئنتر از حبل الله باشه؟ یعنی چی؟ یعنی اگر انسان در دایره تربیتی توحیدی قرار داشته باشه، باید باور داشته باشه که ریسمان تربیتی برای او فراهمه، حلقه نجات در دسترس اوست، برای او تدارک شده، لازم نیست دست و پا بزنه که بخواد خودش ببافه، خودش مهیا کنه، بلکه باید تشخیص بده، او رو ببینه، بفهمه، و وقتی که فهمید این دستاویز الهی رو بگیره و به حرکت خودش ادامه بده. از این بخشی از وصیت نامه امیرالمومنین سلام الله علیه اندرزهای خودشون رو مانند باران رحمت بر جان فرزند بزرگوارشون میبارانه و به 4 نسخه شفا بخش هدایتگر او رو دلالت میکنه. اولین نسخه امیرالمومنین وصیت به تقواست، فإنی اوصیک بتقوی الله ای بنی، تو رو به تقوای الهی وصیت میکنم. دومین وصیت ملتزم بودن و التزام داشتن به امر خداست و لزوم امرهی. سومین توصیه امارت و آبادانی دله، که اگر دل آباد شد، اگر دل رونق گرفت، بقیه جواره در تبعیت او به حرکت در بیان. رضا می فرماید و امارت قلبک به چی؟ به ذکره، به یاد خدا. اصلا قلب بدون یاد خدا، بدون ذکر خدا، بدون توجه به خدا امکان آبادیش وجود نداره. چرا نداره؟ برای اینکه قلب حرم اللهه، عرش الرحمنه، تنها حوزه‌ای در وجود مبارک انسان مؤمن موحد هست که ذات اقدس حق تعالی در اون تجلی میکنه، در اون ظهور پیدا میکنه. رمز ورود برای آبادانی دل یاد خداست. خانه رو باید لایق صاحب او نگه داشت، تنظیف کرد، منظم کرد. چهارمین اندرز امیرالمؤمنین سلام الله علیه اینه که اعتصام به حبل الهی رو در زندگی فرزند و بازماندگان نهادینه بکنه، یعنی هم بشناسه و وقتی هم که شناخت اعتصام به او پیدا بکنه. چون ما نوعاً دو نوع گرفتاری پیدا میکنیم. گاهی وقتا بعضی ها در تشخیص و درک و شناخت حبل الله مشکل پیدا میکنن، اینه باید برن یه جور دیگه مداوا شن، یه نوع دیگه خودشون رو منظم کنن. اما گاهی وقتا نه، حبل الله رو میشناسه، ریسمان هدایت الهی رو میشناسه، اما در چنگ زدن به او یا دچار غفلت میشه یا دچار تنبلی میشه و باعث میشه مانند همون کسی که از اصل این ریسمان الهی رو نمیشناخته، او هم از برکات اعتصام به حبل الله محروم باشه و استفاده نبره. در نگاه امیرالمؤمنین تقوا سرچشمه همه فضیلت هاست و مهمترین تکیهگاه ایمان برای عبور مطمئن و سربلند از عقبات خطرناک دنیا و تحصیل رضایت الهی است. شما وقتی به بیانات امیرالمؤمنین، به مکتوبات و نامه های امیرالمؤمنین سلام الله علیه رجوع میکنید، میبینید همیشه تقوا مانند یک اکسیر نجات بخش به حساب اومده، مورد تأکید واقع شده و انس بخشیدن دل و جان انسان ها به تقوا یکی از مهمترین خواسته ها و دغدغه های وجود مبارک علی علیه السلام. شما دیگه تقریبا هیچ واژه ای رو در کلمات امیرالمومنین به اندازه تقوا مورد اهتمام نمی بینید که اینقدر جدی در اطراف او سخن گفته باشه. ضمن این که همه انبیای الهی هم تقوا رو شاه کلید نجات اولاد آدم دونستن. امروزه هم یکی از مهمترین مشکلات و دغدغه های جامعه بشری و مصیبت هایی که در سطوح مختلف جامعه به وجود آمده و باعث ناتوانی طبقات و صنوف مردم در کنترل گناه شده. شما وقتی نگاه میکنید هر کسی در جامعه ما به نوعی از گناه مبتلا است. بعضی ها جنس گناهاشون با هم دیگه متفاوته، حسن و قبحشون با هم دیگه تفاوت میکنه، اما در کلیتش هر صنفی رو که شما نگاه میکنید به نوعی از گناهی و به نوعی از معصیت و اسم گرفتاری داره، تبدیل شده به یک بیماری مزمن. متاسفانه هم در محیط خانه هم در محیط اجتماع راهنمایان بصیر و ژرف اندیشی که بتوانند فرهنگ دینی رو بشناسند، شخصیت والای انسان را درک بکنند، منطبق با خواسته او، نیاز اساسی و مبنایی او، با او ارتباط برقرار کنند وجود نداره، نیست. آسیبی که در این جریان بی‌معرفتی به جوانان و نوجوانان میخوره به مراتب کشنده تر و خوفناک تر از اون بلایی است که بر سر سایر اقشار در جامعه وارد میشه. یک سرنوشت ناچاری هم پیدا کردیم، یعنی بالاخره زندگی های امروز بشر و جامعه ما هم به عنوان بخشی از جامعه بشری مشکلات روحی و روانی ناشی از ماشینی شدن رو داره. یه طرف قضیه است. طرف دوم قضیه هم اینه که یک فضای مجازی پیچیده در همتنینی شگفت‌انگیزی هم در قالب شبکه‌های اجتماعی ساختار شخصیت انسان‌ها را در طبقات مختلف دچار نوعی از شکست و گرفتاری کرده. یعنی این فضای مجازی الان یه وقتی مثلا بوده بچه‌ها هستن که گرفتارشن، ولی الان اینجوری نیست. تقریبا همه طبقات مردم به نوعی با بلاهای این فضای مجازی دست و پا میزنن و کسی هم دنبال راه چاره‌ای برای خلاص شدن از او یا مدیریت کردن بر اونها نیست. فضای مجازی هم به دو علت، یک به خاطر جذاب بودنش، دو به خاطر محدودیت ناپذیریش، مخاطبین خودشو پیوسته داره گسترده میکنه و مردم بدون توجه به مخاطراتش هر آنچه که در عالم حقیقت نسبت به اونها با محدودیت مواجهن در عالم مجاز تجربه میکنن، میبینن. فضای مجازی باعث شده جوانان ما رو که مانند آسمان آبی صاف دلربا هستن از دنیای حقیقی منزوی بشن. دیدید میشینن تا خونه میشینن ای میره یکی هر کسی یه گوشه خودش، دیگه تقریبا مثل جواره مردم بهشون چسبیده، همین موبایل رو نمیدونم لوازمی که دارن، در درون خانه است، در کنار پدر و مادر یا خود پدر گاهی وقتا و مادر هستن اما حضور ندارن. در کجا حضور دارن؟ در فضای مجازی. در اونجا با جذابترین و لطیفترین شیوه ها، با مظاهر فساد و تباهی، با خیانت، با جنایت، با بیبندوباری های اخلاقی آشنا میشن. باید به اینو توجه کرد. غفلت پدران و مادران و نبودن راهنمایان آگاه و بصیر و دلسوز امروز یک معضل اساسی در جامعه ماست که باید نسبت به اونها توجه داشت، و الا عالی ترین سرمایه های انسانی ما در محیط های ناپاک مجازی، هر کدام در جایگاه و منطبق با استعدادهای خودشون، بالاخره نوعی از فساد و تبهکاری رو تجربه میکنن. آدم کشی در فضای مجازی امتیاز داره، بادگساری و شرب خم در فضای مجازی دلیل بر قوت یک کسیه، خیانت کردن در فضای مجازی عیب به حساب نمیاد. خب بالاخره وقتی این فضاها به وجود میاد، در فضای حقیقی هم اثر بخشی خودشو در پی خواهد داشت، و این کاملا طبیعیه که اگر از همین امروز که جلو ضرر هر جا بگیرید نفعه، از همین امروز راهنمایان دانا، انسانهای آگاه در مسیر زندگی جوانان قرار نگیرن، خب اینا که خواسته ها و آمالشون تعطیل شدنی نیست که، آدم های ناصالح قرار میگیرن، آدم های آلوده به انواع فساد در مسیر اونها قرار میگیرن، شخصیت اونها رو شکل میدن، و یه وقتی هم میشینن همه پشت دست هم میزنن که آقا چرا اینطور شد؟ خب اون وقتی خودت هم گوشه رفته بودی با موبایلت ور میرفتی این اتفاق افتاد. اون موقعی که نگاه میکردی فقط به خاطر این که این دختر و این پسر خواسته نداشته باشن، نگن یه وقت بریم تفریح، یه وقت نگن بریم مسافرت، یه وقت یک مطالبه ای چیزی نداشته باشن، تمام وجودش رو خوشحالی میگرد ببین اینو براش گرفتیم، همیری تو اون اتاقه. پشت اون اتاقه پر از مصائب و بلاهایی بود که با خاطر همین غفلت بر سر او اومد. در یه همچنین روزگاری نقش تقوا در رشد و تعالی شخصیت افراد خانواده و اجتماع یک نقش انحصاری و استثنائیه. اگر گوهر تقوا رو شما از این وسط برداری، تقریبا دیگه چیزی برای مهار وجود نداره. این جنس اعجازی کلام امیرالمومنین سلام الله علیه. ما در شناساندن این عنصر نجات بخش به اعضای جامعه، مخصوصا جامعه جوان، ناکارآمد و ناموفق بودیم. نتونستیم به اینا بگیم و تفهیم بکنیم که تقوا چیه. همین الان اگر از شما بزرگواران سوال کنن تقوا چیه، تقریبا جنسی از پرهیز رو به تعریف میکشید که رفع کننده نیازهای جوانان امروز نیست. اونها مشکلاتشون مرتفع نمیشه، کما اینکه با همین چیزهایی را ما به عنوان تقوا میشناسیم خودمون هم مهار نکردیم، خود ما هم نتونستیم با او مصائب و مشکلات رو از پیش روی زندگی هامون برداریم. خب تقوا یعنی چی؟ اهمیت تقوا تا کجاست و تقوا چه تأثیری بر شخصیت فرد و اجتماع در جامعه مدرن امروز ما میتونه به جا بگذاره؟ من قبل از اینکه وارد بازخوانی مفاهیم تقوای انسان و شخصیت انسانی بشیم، من اینا با هم تفکیک کردم. یعنی یه تعریف در تقوا داریم، یکی هم شخصیت انسانیه. چون تا شخصیت انسان تعریف نشه، شناخته نشه، مفهوم آسمانی تقوا به تعریف درستی نخواهد رسید مطلقا. برای چی؟ برای اینکه اینطور به نظر می‌رسه که شخصیت انسان تکیه‌گاه تقوای اوست و فرد و اجتماع برخوردار از شخصیت بیشترین استفاده را از تقوا می‌کنند. هر چی شخصیت یک نفر ممتاز باشه، قدرت بهره‌مندی و برخورداری از تقوا برای او بیشتره و هر چقدر که شخصیت ملکوک باشه، اعتبار انسانی یک نفری پایین بیاد و ساقط بشه، اینجا دیگه میدان تقوا نیست. چون میدان تقوا میدانیه که اراده برای تبعیت از او و بهره‌مندی و برخورداری از او وجود داشته باشه. حالا شخصیت چیه؟ روانشناسا در تعریف شخصیت گفتن که کلیه چیزهایی که وجود و موجودیت یک فرد رو تشکیل میده، از قبیل دست و پا و مغز و قلب و استخوان و اعصاب و فکر، اینا جز ملموسات و محسوسات فیزیکه و همچنین احساسات شخص مثل عشق و نفرت و محبت و قدرت و ضعف حافظه و قوه ادراکی، اینا تشکیل دهنده شخصیت انسانه. این تعریف یک اشکال داره. اشکالش اینه که در این تعریف روح و بدن و فکر و جسم جدای از هم دیگه فرض شده، به طوری که هیچ کدوم از اینها بر دیگری تأثیر مستقیم نداره. علم طب این رو رد میکنه، تعریف نمیپذیره. علم طب و پزشکی نوین ثابت کرده که وضعیت فکری یک فرد به واسطه رشته های بسیار قوی با وضعیت بدنی او ارتباط داره، اونم ارتباط مستقیم، و تقریبا تمام فعالیت های بدن تحت تأثیر قوای فکری او هم هست. لذا با ملاحظه شاید بشه این تعریف رو گفت که شخصیت انسان عبارت است از کلیه چیزهایی که در همکاری و اثرگذاری بر یکدیگر موجودیت یک شخص رو تشکیل میدن. در این تعریف عکس العمل اشخاص در مقابل وقایع هم بخشی از شخصیت اونهاست، یا تشکیل دهنده بخشی از شخصیت اونها به حساب میاد. لذا شما میبینید که وقتی که اطباء معاینه میکنن، مثلا در بیماری های مربوط به سوء هاضمه، میگن که سوء هاضمه نوعا بر اثر هیجان های روحی به انسان تحمیل میشه در وجود میاد. روانشناسان شخصیت انسان رو تشکیل یافته از سه بخش متمایز میدونن: یک، قسمت ناخودآگاه، دو، قسمت خودآگاه، و سه، وجدان. این شخصیت انسان تشکیل یافته از این سه. قسمت خودآگاه تعریفش معلومه، اون بخش از فعالیت‌های فکری است که با اختیار و اراده خود انسان انجام میشه. بخش ناخودآگاه مجموعه فعالیت‌های فکری است که بدون اراده و اطلاع انجام میگیره، انسان در اون دخل و تصرفی نداره و محیط نیست و از کنترل انسان به طور کامل خارجه. و وجدان هم نیرویی در درون دولت وجود انسانه که در اثر تعالیم و تکالیف موجود در جامعه و با ملاحظه نمونه های خوب و بدی که به افراد آموزش داده میشه، قوت قدرت پیدا میکنه. یعنی وجدان وزن پیدا میکنه، همیشه ثابت نیست، در افراد متغیر و متفاوته. وظیفه وجدان چیه؟ وظیفه وجدان اینه که از ارتکاب اعمال زشت و ناروا توسط انسان جلوگیری میکنه، مثل یک نگهبان مقتدر با وفا
در مسیر حرکت آرزوها و آمال بخش ناخودآگاه انسان قرار گرفته که در درون دولت وجود اینها میخوان، میل داره، افزون خواهی داره، بد ببینه، بد بخواد، بد بگه، حق دیگران رو بخواد. اینا هم انسان گاهی وقتا اراده هم نداره اما میشه، میخواد. این قدرت وجدان هست که در مقابل این صد ایجاد میکنه، اجازه نمیده. این تبهکارانه است، این خواسته هیچ منطقی براش وجود نداره. لذا کار اساسی وجدان اگه بخوام به تعریف روشن برسیم اینه که مانع اصلی برای ضربه خوردن به شخصیت انسانه. کارکرد اساسی وجدان اینه. البته در سایه این کارکرد خود اشتباه هم منتفع میشه، آرامش و امنیت هم بر میگرده، ولی این قدرت محترم و مهم الهی در معرض خطره، پیوسته در معرض آسیب، در معرض هجوم شهوات و تمایلات افزون خواهانه است که در خیلی از اوقات هم به خاطر همین تمایلات آسیب میبینه. وقتی که در این معرض آسیب قرار میگیره احتیاج به یک نیروی امداد و پشتیبانی و حتی نیروی نجات داره در پشت سر خودش یا بالای سر خودش. این نیروی نجات بخش در اصطلاح دینی بهش میگن، شما بگی تقوا. درست شد؟ تقوا تقویت کننده وجدانه، قوت بهش میده تا این گوهر گرانبهایی که در فطرت انسان و در نهاد انسان وجود داره در مبارزات و مجاهدات مقدس خودش تنها نمانه، پیوسته تقویت بشه. این روشن شد؟ شخصیت. حالا باید ببینیم تقوا چیه. عالی ترین و قدرتمندترین جنس تقوا اینه که انسان در سایه ایمان و اعتقاد کامل به مبدأ و معاد به اون دسترسی پیدا بکنه. پروا داشتن از خدا، حاضر دیدن خدا. در 210 آیه کریمه قرآن به صورت‌های مختلف و با صیغه‌های گوناگون از این مفهوم آسمانی مؤثر نجات بخش یاد شده که سرجمع همین مفاهیم در 4 مفهوم و 4 دسته قابل ارائه است. یک، معنای تقوا خشیت و ترس از خداست. در آیات کریمه قرآن اومده، مثلا آیه اول سوره مبارکه حج، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. اینجا میگه پروردگارتون حساب ببرید، بترسید، خشیت داشته باشید. بعد دلالت میده به زلزله قیامت. یا در آیه 39 سوره مبارکه زمر، یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه. بندگان من که ایمان آوردید از پروردگارتون خشیت ببرید، بترسید، برای کسانی که در این دنیا خوبی کردن نیکی خواهد بود. این قالب دو منظور است دیگه، یعنی خوبی کاشتید، خوبی هم درو خواهید کرد، و بعد نگهبان این خوبی ها و حسنات در دنیا چیه؟ تقواست. چطور تقواست؟ به منت آلودش نمی کنه، سرزنشش نمی کنه، اون چیزی که به دست آورده به قدرت تقوا حفظ میکنه. چرا؟ چون برای خدا انجام داده. چرا؟ چون به قدرت الهی این کار رو انجام داده و چون به قدرت خدا انجام، از خودش نمیبینه. وقتی از خودش ندید نسبت به صاحب عله چی داره؟ ملاحظه داره، حساب و کتاب داره. یا در آیه 35 سوره مبارکه مائده میفرماید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. از مخالفت با امر خدا بترسید و برای تقرب به خداوند متعال دنبال وسیله بگردید. بعدم ادامه میده در راه او جهاد کنید تا اینکه رستگار بشید. این یه معنای تقوا است. یه معنای تقوا عبادت و بندگی است. مثلا در آیه دوم سوره مبارکه نهر این مفهوم افاده میشه که ینزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. یا در آیه 52 سوره مبارکه نهر که میفرماید له ما فی السماوات و الارض و له الدین واسبا اف غیر الله تتقون. تصریح میکنه هر چی در آسمان ها و زمین ها است متعلق به ذات اقدس پروردگاره، دین و اطاعت همیشه مخصوص به اوست. آیا شما بندگان از کسی غیر خدا پروا میکنید؟ و این دعوت به اطاعت میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر اطاعت از ذات اقدس حق تعالی در زندگی انسان نهادینه شد، عملا روابط ناسوتی رو منظم شده، دیگه طبع ظالم پیدا نمیکنه، طبع خائن پیدا نمیکنه، افزون خواهی پیدا نمیکنه که با لگد مال کردن و له کردن و حقوق دیگران بخواد به او دسترسی پیدا بکنه. معنای سوم تقوا عدم عصیان و طغیانگری است. آیه 189 سوره مبارکه بقره ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. عرب رسمش بود هر وقت می‌خواستن برن خونه همه در دیوار می‌رفتن بالا، هم بالا پشت بوما، پایین رفتن راحت بود، در زدن براشون یه خونه سخت بود. اینجا فرمود که از امر خدا سرپیچی نکنید، از در برین تو. لذا اینجا ببینید تقوا که میاد جلو عصیانگری و طغیانگری اونها رو میگیره، منظمش میکنه، مقررات براشون تنظیم میکنه. یه معنای دیگری هم که تقوا داره یا چهارمین معنای اون، یگان دانستن خداست و اخلاص داشتن در عمل. اینا به صورت توامان. سوره حجرات آیه 3 اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرة و اجر العظیم ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. از اعمال و شعائر اسلامی اینه که ریشش در اخلاص باشه، در کمیتش نیست که حالا شما چقدر بخوای انجام بدی، حالا انبار انبار نماز بخونی، روزه بگیری، کارهای خیر انجام بدی. نه، اگر اخلاص رو ازش کم کردی همه اینها فعالیت‌های عبثه، هیچ ارزش و اعتباری ایجاد نمی‌کنه، یا اگر پاداشی هم داشته باشه در همین دنیا به حسابش رسیدگی می‌کنه و در ظرف آینده و عاقبت اندیشی و عاقبت نگری انسان جا نمی‌گیره. تقوا در دین یعنی اجتناب کردن و دوری کردن از کارهایی که موجب سستی و فتور و ضعف دین یا زوال در دین میشه، در اعتقادات مردم میشه و یه محصول هم بیشتر نداره. یعنی بی‌تقوایی در دین باعث میشه که انسان قدرت بهره‌مندی و برخورداری از نعمتهای الهی را از دست بده، یعنی زوال نعمت براش به وجود میاد. در سایه هدایت قرآن اینطور دریافت میشه، این نیست که اگر کسی از حریم تقوا فاصله گرفت برکات در اختیار او قرار میگیره، مثلا تمام دنیا به اونها اقبال میکنه، نه، ممکنه پول دار بشه اما ظرفیت استفاده مناسب و بهینه از مال دنیا و نعمت رو پیدا نمیکنه، هم در دارا بودن دچار بحرانه و گرفتاری های روحی و روانی داره، هم با دست دادن دارایی دچار مصیبته. در دو حالتش براش متفاوته. چرا؟ چون جنس میزانی در زندگیش نیست. تقوای در دین یعنی اجتناب از هر آنچه که خداوند متعال زشت و پلید دونسته و در سایه پرهیز از اون آلودگی ها و زشتی ها سلامت دین و طهارت در دنیا و قیامت برای انسان تحصیل میشه. انسان مؤمن با قدرت تقوا دارای شخصیت بلند و بزرگ میشه و این شخصیت با عظمت دو دستاورد مهم برای او داره. یک، او رفتن به حریم و دایره گناه و تبهکاری رو دون شأن خودش میدونه، دون شخصیت خودش میدونه. هوس نمی کنه که در یه جایی که جلسه حرامیه، مجلس حرامیه، بی طهارتی وجود داره، این رو به عنوان این که شخصیتش از بین میره و منهدم میشه اجتناب میکنه. در سایه دین و در سایه تقوا شخصیت اینجور اعتبار پیدا میکنه. نه، حالت دوم هم اینه، ممکنه گاهی وقتا در مجالس نامربوط قدمش بیفته، راهش بیفته، یه وقتی نگاه بکنیم در یه مجلس حرامی قرار گرفته، در یه اجتماع منکری به صورت لاجرم و غیر ارادی قرار گرفته. تقوای در دین باعث میشه که در اون محیط و جای آلوده اولا به سرعت جای خودش رو عوض بکنه و بره، و دوم هرگز از آلودگی ها و بی‌طهارتی اونجا نگذاره غباری به دامن شخصیت او بشینه. خب ببینید، این تقوا دیگه وقتی جنس اثر بخشیش رو بر شخصیت شما بررسی میکنید، یک چیز غریبه نیست، یک خدمتکار توانمند برای صیانت از شخصیتیه که همه بهش پایبندن. هیچ کسی نیست فکر میکنم روی کره زمین بگه من آدم بی شخصیتی هستم بهش مباهات میکنم. هست کسی همچی؟ کسی داریم بی شخصیت ها میگن ما بهترش داریم. اما وقتی که قوه صیانت کننده از این شخصیت تقواست، از غیب عالم میاد، سرنوشت مشترک پیدا میکنه، دیگه این تقوای غریبه نیست، یه ترس نیست، یه گرز نیست، بیم رو ایجاد میکنه، امنیت رو درست میکنه، خوف رو درست میکنه، شخصیتی ثابت میکنه. وقتی شخصیت ثابت و محکم و متین کسی پیدا کرد، دیگه کسی متعرض او نمیشه، اصلا زمینه برخورد با او به وجود نمیاد. وقتی شخصیت اجتماعی جامعه در سایه تقوا شکل گرفت، دیگه جامعه دچار بی‌عفتی نیست که هر کسی به خودش اجازه بده هر کاری که دلش میخواد بکنه. اگه جامعه ما امروز به بعضی از بلاها مبتلاست، به خاطر اینی که گوهر تقوا رو به عنوان تضمین کننده شخصیت خودش به استخدام در نیاورده. نظام تعلیم و تربیت هم عاجزه. شما تا الان میرید به یک نفر سفارش تقوا میکنید، در رابطه با تقوا صحبت میکنیم، اکثر عملش چطوریه؟ شما امتحان کردید دیگه، نمونه‌ای در دوران‌های زندگیتون دیدید. ما این تقوا رو میخوایم. اسلام این تقوا رو، این رو تقوا میشناسه. گوهر و سرمایه‌ای که شخصیت متعالی انسان رو جهت میده، ثبات میبخشه و او رو از حد کردن دیگران و از حد شدن در مقابل دیگران باز می‌داره. این همه اکسیریه که ما الان کم داریم و از اونها کمتر برخورداریم. البته اهل لغت تقوا رو از ریشه وقایع گرفتن، به معنای نگهداری، خیشتنبانی، پرهیز، اجتناب از گناه، پروا کردن، اما ملموسش قوام دادن به شخصیته که هیچ مقاومتی در مقابلش به قدرت عقل و به قدرت فطرت و به مقام انسانیت اساسا وجود نداره. شما اگر مقوم بودن شخصیت رو برای تقوا بشناسی، من فکر نمی کنم یه نفرم باشی در مقابلش مقاومت بکنه. اگر حقیقت تقوا رو پروا کردن یا به نوعی حیا داشتن به حساب بیاریم، چون گاهی وقتا تقوا یک ملامتگری لطیف هم ایجاد میکنه. وقتی میگه اتقوا الله، یعنی از خدا خجالت بکش. خجالت کشیدن هم هست. چرا از خدا خجالت بکشی؟ اینم باز احتیاج به شاخص بیرونی نداره. شما هیچ زاویه ای از حوزه حضور خودت رو نمیتونی پیدا بکنی که آثار برکات و رحمت الهی نباشه. درسته دیگه؟ زیبایی نعمت الهی است یا نی؟ کسی از پیدا بشه بگه زیبایی صنع خودمه؟ ها؟ خب او کسی که این نعمت رو داره در اختیار شما قرار داره، حقش اینه که این نعمت چطور استفاده بشه. عقل و خردمندی چی حکم میکنه؟ این گیسوان رو زینت قرار داده برای بانوان، بعد شیوه های بهره برداری هم گذاشته، محدود و ممنوع نکرده که، نگفته که این رئیس سر بتراش، یه سر بریز بیرون، یه سر سرکوف کن. این هم که نفرموده که، حریم برش قائل شده، همه برای احترام خوده. لذا استفاده از نعمت منطبق با اراده منعم انسانی هست یا نیست؟ خب شما همه اینا که الان داری میگیم در مورد اولادتون به شکل خشونتباری گاهی وقت عمل میکنید. حقیقت تقوا یعنی حیا داشتن. یعنی چی؟ یعنی مسئولیت در مقابل امر و نهی خدا رو عمل کردن و بدانیم که محصول تقوا رها شدن از آلودگی هاست، از بی‌طهارتی هاست، گسستن از گناه. اگر این رو ما به عنوان تقوا بشناسیم، انسان رنگ خدا میگه، صبغت الله صبغتن، الهی میشه. چطور الهی میشه؟ شخصیت ثابت پیدا میکنه، شخصیت اثرگذار پیدا میکنه، مردم خیرات رو با او تعریف میکنن، در سایه زندگی با او امنیت میفهمن. اگر نوامیسشون، محترماتشون در حریم او قرار گرفت، ستون فقراتشون نمیلرزه. خب اینا میشه برکت، اینا میشه خیر دنیا، اینا میشه سعادت. بعد هم ممکنه خودش به زحمت بیفته، اما آثار و برکاتش دامنگیر کل جامعه میشه و عمل به وظیفش باعث میشه که علارغم این که وظیفه هم نداره، درد دیگران در دوردست ها هم درمان بکنه. در سال 1322 به علت یه حادثه‌ای که برای یک آقایی به نام میرزا ابوطالب یزدی در جوانی بود، رفته بود حج، مسمومیت پیدا کرده بود، در حرم مکه بالا آورده بود، حالا تعب بهش دست داده بود و بالا آورده بود، دولت سعودی این رو به جرم هتک حرمت حرم به اعدام محکوم کرد. زمان زعامت مرحوم واسد ابوالحسن اصفهانی بود. بعد از اینکه او اعدام شد، مدتی اش تعطیل شد. در همین دوره تعطیلات که بود، بعضی از مردم به قول خودشون میگن قاچاقی میرفتن، یعنی ما میگیم غیر رسمی، مؤدبانش بکنیم که دیگه بر نخوره به جایی. در این دوره‌ای که تعطیل میشد، مردم نوعمتن کویت، یکی از این کاروانهایی که از مسیر کویت به عربستان می‌رفتن، در این طوفان شن گرفتار شدن. مدیر کاروانشون به قول امروزی تصمیم گرفت، گفت که هرچی بار اضافه دارید بذارید و عبور کنید و رچید برید که بتونیم جان خودمون رو از هلاکات این بیابان و مشکلاتش نجات بدیم. یکی از زائرین این کاروان به پول اون موقع 4000 تومان پولش رو داخل یکی این ساک ها بوده، به علت تعلق خاطری که به جان داشت یادش رفت، تو همون ساک جا میذاره و میره. و خود اون نقل کرده در همین کتاب خاطرات حج هست، میگه وقتی که من رفتم دیدم که تمام سرمایه من دست دادم، لذا در مکم که میرفتم پیوسته تو مسیر میمادم که کسی شاید ساک ما رو با خودش برداشته باشه، آورده باشه، طوفانم تمام شده و رفته. میگه انتظار بیهوده بود، ما هم با قرض و وامی که از دوستانمون گرفتیم هر جا به جا آوردیم. رسم من بود که حاجی ها قبلن که از مکه برمیگشتن در مسیر را به کربلا هم میومدن. میگه من خیلی اندوهناک بودم در عراق، لذا بین الصلاتینی در حرم سید الشهدا رفتم به این مکبر نماز گفتم آقا شما که فارسی بلدی و تو این زبان فارسی های ما یه اطلاعیه بده بگو این آقا درمانی که حج میرفته 4000 تومان پولش گم شده، شاید یه مسافر رهگذری پیدا کرده باشه این وضعیت داره و برای ما آوردش. میگه همه به من خندیدن. مکبر دید من خیلی ناراحت شدم، گفت باشه کربلا کجا، مکه کجا، بیابون کجا، اما من این کار براتون انجام میدم. میگه بین نماز اعلام کرد که آقایی هم یه همچی ساکی داشته در بیابون که کجا هست نمیدونم گم کرده، اگر کسی پیدا کرده بیار پولش بهش پس بده. میگه من نگاه کردم همین که این میخون این آقا عرب بود، از بغل دستیش پرسید، او فارسی بلد بود، بهش گفت که آقا یکی 4000 تومان گم کرده، ماجراش اینطوری اطلاعی داده، حالا میگه من دنبالشم. میگه تا این حرف زد این سیماش اصلا براشفته شد، شادمان شنگول خوشحال لبهای پرتبسم، گفت گم شده این مرد ایرانی پیش منه، من گم شدهش رو پیدا کردم، تو سفر حجم در منا و مکه خیلی دنبالش گشتم اما پیداش نکردم، این پول شد بلای جان من که خدای تو بیابون اینو گذاشت تو دست من، حال صاحبش هم میفهمم، نمیدونم کیم هست، فقط میفهمم ایرانیه، چون پولاش پول ایرانیه. من چیکار باید به این بکنم؟ با دوستام که مشورت کردیم گفتن اخلاق ایرانیه اینه که میرن کربلا، این مرد ما رو یه کشور دیگه بود. میگه من حرکت کردم آمدم کربلا، از همین امام حسین خواستم صاحبشو بر من برسونه، امروز بار سنگینی از روی دوش من برداشته شد. این یعنی تقوا. ببین تقوا به او شخصیتی داد که از اون سال تا حالا به هر کسی که تعریف کردن احترام به شخصیت او، همه شما تو این جلسه بر او قائل شدید. این تموم نشد، اون آدم اصلا در غیر حیات نیست الان، اما داره با همه زندگی میکنه. چرا؟ چون به قدرت تقوا شخصیتی پیدا کرد که تحقیر دنیا نشد، هیچ وظیفه‌ای هم نداشت، تکلیفی هم نداشت، میرم صدقه میداد، میداد نمیخوردم یه کاری برش میکرد، اما چون شخصیت او با تقوا ساخته و پرداخته شده، تمام دلش در حج متوجه لرزش قلبیه که با این اومده حج گذاری انجام بده. این تقواست. تقوا یعنی زندگی شیرین پیدا کردن، یعنی زندگی شیرین رو برای دیگران ایجاد کردن، یعنی شاه کلید عبور از خواسته های خود و رسیدن به آرامش در همین دنیا و سعادت در قیامت. اگر انسان تکامل یافتن رو به عنوان حق خودش و سند گرانبها بودن حیات طیبه انسانی خودش به رسمیت بشناسه، رسیدن به این کمال جز در سایه تقوا ممکن نیست ابدا. لذا از پیغمبر اکرم اسلام مرحوم شیخ طوسی در جلد دوم اعمالی صفحه 12 نقل کرده، پیغمبر پرسیدن ثمل کمال، آقا کمالات چیه؟ فرمود تقوا الله، تقوای الهی است. اگر در نظام خانه و خانواده، در قلمرو سیاست و اقتصاد، در نظام دیوانی و اجتماعی کشور روح تقوا حاکمیت پیدا می کرد، شما تردید نداشته باشید شرایط زندگی در اجتماع امروز ما غیر از اون چیزیست که الان وجود داشت. یه عده‌ای از ما تقوا رو فقط در اجتناب از گناهانی مثل دزدی و حرامخوری و انجام پاره‌ای از عبادت‌ها مثل نماز خوندن و روزه گرفتن و حج و اینا خلاصه می‌کنن. اینا همه مصادیق تقوا هست، از علائم تقوا هست، ولی تقوا در اینا حبس شدنی نیست. تقوا باید در همه امور مربوط به اخلاق، اقتصاد، اجتماع و سیاست در زندگی مردم نهادینه بشه. تقوای در اقتصاد یعنی چی؟ تقوای در اقتصاد یعنی رعایت حلال و حرام، و انسان با تقوا لقمه حرام رو به خانه نمیبره، سر سفره نمیگذاره که شخصیت معصوم دختران و پسران رو با آثار حرام آشنا بکنه و یک عمر اونها رو در بلا و ابتلا نگه داره. حرام بردن به خونه ریشش در بی‌تقواییه. در تقوای اقتصادی اموال مردم واجب الرعایه است. کسی دست اندازی به مال مردم نمی‌کنه. در تقوای مالی چپاول بیت المال یک ننگه. چه ننگی؟ که وقتی عوامل زیرفتش بهش میگن اینقدر میلیارد تومان کسی خورد، به قدرت تقوا میمیره. نمیمیره، پوسکلفته، وقتی تقوا نداره، وقتی تقوا نداره دنبال یکی میگرده شریکش کنه. مال ما نبود و مال اون گروه بود، همه در مقابلش مسئولن. در تقوای اقتصادی غش در معامله وجود نداره، عیب کالا پوشیده نمیشه، احتکار، گرانفروشی، بی‌انصافی و رباخاری در جامعه وجود نداره. رباخاری نشان دهنده جامعه بی تقواست. این باید اصلاح بشه. در تقوای اقتصادی اسراف و تبذیر وجود نداره. در خانه اگر یه پیش دستی غذا میتونه بخوره، یه دیس رو حرام نمیکنه. این تقوای اقتصادیه. هیچ مسلمانی از برادر دینی و خواهر دینی خودش دچار ضرر و خسارت نمیشه. بی تقوایی اقتصادی باعث میشه کسی به کسی اعتماد نکنه، مشکل اقتصادی ما مالش حل بکنه. اینا محصولات بی تقوایی اقتصادیه. تقوای اجتماعی یعنی چی؟ تقوای اجتماعی یعنی این که حقوق دیگران پایمال نشه، تکریم دیگران، احترام گذاشتن به ارباب رجوع، رسیدگی به حاجت برادران و خواهران دینی و ایمانی یک ارزش اجتماعی بشه. تقوای اجتماعی یعنی این. تقوای اجتماعی یعنی این که تو دیگران رو بر خودت مقدم بدانید. تقوای اجتماعی یعنی هیچ همسایه از همسایه آسیب و آزار نبینه. تقوای اجتماعی یعنی نوامیس مردم در خیابانهای شهر امنیت دارن، کسی به اونها بی احترامی نمی کنه. تقوای اجتماعی یعنی این که مردم به همدیگه رحم بکنن تا خدا به مردم رحم بکنه. کسی با درد کسی قصه دار نیست. نداشتن کسی رنجش خاطر کسی رو فراهم نمی کنه. میگه خدایا ببار 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 ببار، برف سنگین بگذار. خب این پابرنه چی کار بکنه؟ اون کسی که برای حد اقلهای معاشش گرفتاره، نداره لباس بخره بپوشه، با سرمایی که خدا میفرسته تا شب تا صبح باید بلرزه، برای چی باید خدا دعای شما رو مستجاب بکنه؟ اینا باید برطرف. این تقوای اجتماعیه. اینا وجود نداره. تقوای سیاسی یعنی چی؟ در تقوای سیاسی سیاست از دین تبعیت میکنه، جدا نیست. تقوای سیاسی یعنی این که مدعیان سیاست، سران گروه ها و احزاب برای خدمت به مردم از ابزار و روش های درست استفاده کنن. در تقوای سیاسی عوام فریبی وجود نداره. دروغگویی، باندبازی، تبارگرایی، حذف شایستگان و نصب ناصالحان وجود نداره و هیچ سیاستمداری بر سر سفره مرفهین بیدرد نمی نشینه. در تقوای سیاسی با بگم بگم روح و روان جامعه رو منهدم نمی کنن. در تقوای سیاسی و اذا خلوا الی شیاطینهم وجود نداره و هر چی وجود داره بر پایه صداقته. در تقوای سیاسی به فهم و شعور مردم اهانت نمیشه. مردم نامحرم نیستن. بی تقوای باعث شده که امروز مشایخ ما، مهتران جامعه ما اعتبار و احترام شایسته ای رو که باید در بین جوانها و در اقشار مردم داشته باشن ندارن. این واقعیتیه، اینها باید حل بشه. لذا امیرالمومنین سلام الله علیه به عنوان یک اکسیر نجات بخش میفرماد فانی اوصی که به تقوی الله. پسر جانم، تقوای الهی رو پیشه خودت بگیر. خب این قرار رهبر جامعه است، عضو اثرگذار جامعه است. تو رو دعوت به تقوای الهی میکنم و لزوم امره و امارت قلبی که به ذکره الاعتصام به حبله و ایو سبب اوسق من سبب بینک و بین الله ان انت اخست بهی. هیچ وسیله هم مانند تقوا نمیتواند تو رو به حبل المتین الهی متصل نگه داره و به حرکت در بیاره. تقوا شرط اصلی و لازمه قطعی برای ملتزم کردن خود به امر و نهی الهی است. انشاءالله ادامه بحث رو در هفته آینده با همدیگه پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین.